ازتون. آقای هاشمی، خب ظاهرا وظایف خطیری به عهده امامان جمعه هست، اینکه به هر حال یه سبک و سیاقی رو در زندگی خودشون به کار ببندن و اون سبک و سیاق و صراط مستقیم رو هم به مردم در واقع معرفی بکنن. از وظایف امامان جمعه بفرمایید، بیشتر از زبان شما بشنویم و جویا بشیم.
سلام میکنم جای همتی عزیز. ملاحظه فقط جای همتی و همیشه من رو بزرگ مستحضرن که امام جمعه و امامت جمعه، نماز جمعه، تبلور و تداوم امامت در امته.
بله.
یعنی همطور که شما فرمودید، جایگاه خطیش از این بابه که نمادی و تبلوری از ولایت و حاکم اسلامیه. یعنی همه توقعاتی که از یک امام، از یک حاکم اسلامی، از ولی فقیه دارد در ساده زیستیش، در همراهیش با مردم، در دردمندیش، در رسیدگیش به امور امت، در فقاهتش، به یک نسبت به اصطلاح کوچکتر میشه سهم امام جمعه. امام جمعه باید عرضم به خدمتتون که اینها رو به تبلور بشه، لذا جایگاه خیلی خطیره همونطور که فرمودید. و همونطور که امام امت چه وظایفی دارن، به همون نسبت تقسیم میشه به عهده امامان جمعه در سطح جامعه اسلامی و شهرهای مختلف. اینا موظفن، این بزرگواران، همونطور که مقام حضرت علوی فرمودن، امام جمعه امامت جمعه حصار معنوی و ایمانی کشور و ملت هم. اینا دژن، حکم دژ رو باید داشته باشن که مردم بهشون پناه ببرن در شدائد، در مشکلات. افرادی که بی پناه موندن تو جامعه باید حکم پدر داشته باشن. بسیار خطیره این جای همتی و واقعا جایگاه خیلی مسئولیت خیلی سختیه. یعنی بتونن یک نمونه کوچیکی در محل و منطقه خودشون از امام امت و امام امت به تبعش از پیامبر امت که قرآن میخواد باید بهش تأسی کنیم، در این جایگاه باید بتونن پشت و پناه آحاد ملت باشن. ملاحظه فرمایید جای همتی، دو تا شرط مهم میشه گفت دل حالا در این وقت کوتاه بهش اشاره کنیم که امام جمعه باید داشته باشه، همونطور که گفتیم تبلور امامت امت، که بحث فقاهته. یعنی باید یه حدی از فقاهت داشته باشه و دین شناسی که بتونه پاسخگوی مطالبه معنوی و روحی و یا آتش به دانستن حقایق دین رو، آتش به اینکه بفهمن راهکارهای برون رفت از مشکلات دین و دنیاشون، مردم این آتش رو دارن، نیازمندن یکی بهشون راهنمایی کنه. امام جمعه یک شهر، یک شهرستان، باید بتونه این آتش معنوی مردم رو برآورده کنه و بهشون راهکارهای دینی ارائه کنه، قنای معنوی. ببینید جای همتی، از یک منظر دیگه بخوام حساب کنیم، مقام معظم رهبری میفهمد که برای ایجاد یک تمدن اسلامی ما دو تا عنصر نیاز داریم، یکی عنصر تولید فکر و یکی پرورش انسان. ما ببینیم که خیلی جالبه که امام جمعه در هر دو عنصر میتونه سهیم باشه، هم میتونه تولید فکر کنه، چرا؟ چون اون فقاهتی که عرض کردیم، دین شناسی که داشته باشه، میتونه اون به اصطلاح نیاز و آتش به دانستن حقایق دین رو و بالا به اصطلاح بالنده کردن فکر جامعه رو اشباع کنه در خطبه های خودش. از طرفی پرورش انسان ها، مستحضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تاکید میکردن که خطبه ها رو کوتاه و جمع‌جو بگید و نماز رو طولانی کنید و حتی در نماز رکعت اول تو این دو رکعت نماز جمعه سوره جمعه رو بخونید و در رکعت دوم سوره منافقین.
بله.
خیلی جالبه در پرورش انسان این دوتا سوره خیلی نقش داره. کارکرد سوره جمعه چیه؟ بشارت دادن به مؤمنین و توجه به آسیب‌های و آسیب شناسی ایمانی در بین مؤمنین، که مؤمنین رو متوجه میکنه به آسیب‌هایی که در مسیر ایمانشون هست. در سوره جمعه این آسیب‌ها بهش تذکر داده میشه. از طرفی در سوره منافقون اینجا مأیوس نمودن خط نفوذ و نفاقه که همیشه مانع رشد جامعه است. یک جامعه اسلامی همیشه از منافقینش در عذابه و اینا نفوذی‌هایی هستن که نمیذارن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های معنوی یک جامعه اسلامی رشد کنه. متأسفانه ما در دور طولان این مدت انقلاب رو می‌بینیم چقدر از منافقین ما ضربه خوردیم.
بله.
و نذاشتن اون لذت به اصطلاح بهره‌مندی از دستاوردهای انقلاب به کام مردم شیرین بشه. این سوره منافقون هم داره به اونها تهدید میکنه، یعنی دو رکعت نمازه اما اون بحث پرورش انسان که عنصر دومه تشکیل تمدن اسلامی هست، می‌بینیم تو همین دوتا سوره هم تقویت میکنه پرورش انسان رو، هم آسیب شناسی میکنه. یعنی ببینید وقتی کسی در هفته یه بار میره تو نماز جمعه های همتی، یه مؤمنه، یک آدم دغدغه‌مند اجتماعی که دنبال فقط یه گوشه فردی خودش نیست، دغدغه مردم هم داره، که اصلا مسلمون یعنی همین، مسلمونی که دغدغه همسایه نداشته باشه، دغدغه مسلمون دیگه نداشته باشه، اصلا مسلمون نیست. خب این دغدغه‌مند در هفته میاد یک جای این دغدغه‌هاشو تقویت میکنه، ضمن اینکه جنبه عبادی و روحی و معنوی خودش رو هم بالا میبره. امام جمعه باید بتونه اینها رو از عهده بر بیاد.
بله بله. اگر بخواید در یک کلام طلایی و کلیدی بخواید نقش امامان جمعه رو بفرمید، به چه موردی اشاره میکنید آقای هاشمی؟
سوال خیلی زیبایی فرمودید آقای هاشمی. من یاد مطالعه میکردم، نگاه کردم مقام معظم رهبری به عنوان امام امت نکته بسیار مهمی رو در وظیفه امام جمعه اشاره فرمودن و فرمودن در یک جمله خیلی طلایی به قول شما، امامان جمعه مسئولان انقلابن. ببینید جناب همتی، در انقلاب اسلامی ما چی کار کرد؟ نقشه های پیچیده و بلند مدت هژمونی و نظام سلطه استکبار رو بعد از سالها در هم شکست انقلاب ما، اون فجر 22 بهمن و خباست های طاغوتی ها که بر گرده امت ها فشار می بود و در هم شکست. حالا رسالت حفاظت از این دستاور با فرمایش مقام زبر همه که می فرمایید که مسئولان انقلاب هست، یعنی از این دو دستاور باید امامان جمعه حفاظت و سیانت کنند.
بله بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و زیبا، چقدر خوب فرمودید، صحبتتون بسیار خوب بود، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید، امیدوارم بتونیم هفته بعد هم از صحبت‌های شما استفاده رو ببریم.
التماس دعا.
محتاجیم به دعا. خدا نگهدارتون.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است، اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تون گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت 12:11 است. شما همچنان شنونده قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. خب دوستان از شنونده، شما میتونید از طریق سامانه 162 با همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. 162 شماره تماس و 30162 هم سامانه پیامکی واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از این طریق میتونید نظرهای خودتون رو نسبت به قلب فرهنگی منعکس کنید. هر جمعه را با امید و طلوع رخسار نورانیت آغاز می کنم و پایان انتظار را در خیش مرور می دانیم. روزی ندای شکوه مند و عزت آفرینت زمین را بیدار خواهد کرد و خواب زدگان غفلت آلود را به خود وا خواهد داشت. آن جمعه روز روشنی ها و اشتیاق خواهد بود. ای آفتاب تابان مهرآفرین، به هوای آن روز لحظه ها و ساعت ها را انتظار می کشیم و هر شب را به انتظار سپیده صادق سر می کنیم. دوستان عزیز، با قلب فرهنگی همراه شما هستیم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین مبشری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. جناب مبشری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر. به قلب فرهنگی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله. ظهر شما بخیر. ممنون از لطف شما. همت شما
ممنون، سپاسگزارم ازتون. خیلی لطف کردید آقای مبشری. از زبان شما به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس این حوزه میخواییم بشنویم دیدگاه اهل تشیع و اهل تسنن رو نسبت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا عرض کنم بعد از اعتقاد به خدا و نبوت و معاد، در بین همه ادیان یک مسئله اتفاقی است و اون این که جهان نهایتاً پر از عدل و داد خواهد شد. یعنی تمام مکاتبی که امروز در دنیا زنده هستند، پیرو دارن، بر این باور هستن که روزی جهان پر از عدل و داد میشه و یک مصلح کل جهان رو به سرمنزل مقصود میرسونه. بنابراین اعتقاد به منجی بخشی از باورهای بنیادین همه ادیان هستش.
بله.
در دین مقدس اسلام هم چه آیات قرآن بر این مسئله تأکید فراوان داره، چه روایت های. یعنی وقتی ما نگاه به آیات بکنیم، اینکه خداوند میفرماید که به طور مثال لیو بهره علی الدین کله، دین اسلام آمده است تا بر تمام ادیان تفوق پیدا کنه، برتری پیدا بکنه. یاد آمده است ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنی است، محو شدنی است. یا اون آیه معروف که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، نهایتا زمین از آن انسان‌های صالح میشه. یا اون آیه که میفرماید بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، این وعده رو به انسان‌های مؤمن میده که زمین در نهایت به تمکن اونها در میاد و زمین در تحت فرمان اونها خواهد بود. پس این بحث مقدمه ما باشد که جهان در نهایت پر از عدل و داد میشه. اما تفاوتی که سوال شما بود در خصوص نگاه شیعیان و نگاه اهل سنت به مسئله مهدویت،
بله،
در اینجا ما دو نقطه اشتراکی داریم و اون این هستش که اولا مهدی نام مبارک اون مصلح کل هست، یعنی چه اهل سنت چه شیعیان بر این باورن که نام آن منجی کل مهدی است. و دومین نقطه اشتراک ما با اهل سنت در این هست که هر دوی ما مهدی را از خاندان پیامبر میدونیم، از ذریه پیامبر و از نسل پیامبر میدونیم. تنها تفاوتی که بین شیعیان و اهل سنت در این مسئله وجود داره اینه که اهل سنت بر این باور هستند که او روزی به دنیا خواهد آمد و در دوره جوانی خودش قیام خواهد کرد، جهان رو پر از عدل و داد میکنه، برخلاف باور شیعیان که معتقدند که او به دنیا آمده، او الان در بین ما حضور داره و شاهد افول قدرت‌های بزرگ جهانی، شاهد طلوع قدرت‌های جدیده تا آن زمانی که خداوند به او اذن دهد و قیام او رو اجازه بفرماید، اون موقع قیام خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. بنابراین تنها نقطه افتراقی ما و اهل سنت در این مسئله بحث حیات حضرت هست.
بله.
شیعیان در این باورن که الان در جهانی دارن نفس میکشن که امام زمانشون هم در اون جهان حی و زنده و در حال نفس کشیدن هست و خود این یک ارتباط معنوی خاصی رو بین انسانهای باورمند به امام زمان و حضرت ایجاد میکنه.
بله، این خیلی خوبه که همه انسان‌ها یه امیدی دارن و ارادتی به حضرت مهدی دارن. این نقطه اشتراک میتونه چقدر توی وحدت بین شیعه و سنی، اهل تشیع و تسنن کمک بکنه و وحدت رو بیشتر بکنه در جامعه؟
طبیعتاً عرض کردم موقعی که ما در دو مسئله با هم اتفاق نظر می‌داریم، این میتونه قلوب انسان‌ها رو به هم نزدیک کنه، قلوب مسلمان‌ها رو به هم نزدیک کنه که ما بر این باور هستیم که او نامش مهدی است و همچنین از ذریه پیامبر هست، پیامبری که پیامبر همه ما هست. بنابراین این نقطه اشتراک، نقطه اشتراک بسیار قوی هستش. اما اینکه او زنده است یا اینکه همچنان تاریخ منتظر تولد اوست، این نقطه اشتراکی آنچنان تأثیری نمیتونه داشته باشه که بخواد باعث نگرش‌های کلی و متفاوتی بین شیعیان به اهل سنت باشه. بنابراین همین بخش اولی که عرض کردیم، دو مورد اشتراک، بهانه خوبی است در این که ما با هم یک دل و یک زبان باشیم و منتظر ظهور روزی که آن منجی کل جهان رو پر از عدل و داد بکنه انشاءالله.
انشاءالله. و خیلی دوست دارم از زبان شما به صورت علمی در خصوص شرایط مهدویت بشنوم و اینکه منتظر واقعی و چه شرایطی داشته باشه.
طبیعتاً این جمله معروف رو همه عزیزان شنیدن که مصلح کل باید خودش هم صالح باشه. کسی میتونه در مسیر امام زمان حرکت بکنه که خودش اقدام بکنه به عمل صالح. طبیعتاً راهکار تقرب به امام معصوم و محبوبیت در نزد امام معصوم عمل صالح هست. ما زمانی میتونیم به امام تقرب پیدا بکنیم و از اون طریق به خدای سبحان تقرب پیدا بکنیم که اهل عمل صالح باشیم. اگر خوب دقت کرده باشیم در آیه سوره نور که فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، به دو معیار اشاره میکنه، اول ایمان، دوم عمل صالح. امام از ما این انتظار رو دارن، اول ایمان واقعی و ایمان حقیقی، نه ایمانی که لغلغه زبان باشد، بهانه زبان باشد، و دوم عمل صالح. انشاءالله با این دو معیار میتونه انسان تقرب پیدا بکنه و به امام زمانش نزدیک بشه.
بله، به عنوان کلام پایانی یک جمله کلیدی و طلایی میخوام ازتون بشنوم در مورد صحبت هامون.
این جمله که عرض کردم به نظر میرسه که جمله بسیار دقیقی است که منتظران مصلح کل خود باید صالح باشند. این رو نمیدونم گوینده سخن چه کسی بوده، اما جمله بسیار زیبا و ارزشمندی است. انسان باید صالح باشه تا بتونه در صف منتظران اون مصلح قرار بگیره.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که وقتتون رو به قلب مکنم. فرهنگی رادیو فرهنگ اختصاص.
خواهش میکنم، موفق باشید.
ظهرتون بخیر، خدا نگهدار.
ظهر شما بخیر، خدا نگهدار.
طه به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقینا یقینا خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش به سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دانیار یاری. و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما در این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی
ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ، تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. تعجیل. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های قلب فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید و ما همکارانم که امروز همراه ما بودند. محمد رضا حاج حیدری تهیه کننده. علیرضا بخشی صدا بردار. فاطمه طاهری هماهنگ. و من هم احسان همتی با افتخار همراه شما بودم. تا جمعه بعد، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکاران ارجمندم ساعت 12:30 است. دعوت میکنم شنونده برنامه بچه های مسجد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من وکیلم خانم.